روز عرض کنم. بذار بس از اول بگم خیلی روایت رو بیاره. روایت رو بیاره. بسم الله الرحمن الرحیم. چی؟ خب باشه الان. بسم الله الرحمن الرحیم. یکم مال درس دیروز رو چون چند تا روایت هم هست میخوام بخونم بگم بعد بیام مقدمه واجب رو شروع کنم. عرض شد خدمت شما که در بحث اجزاء فقهی که مال بحث لوز و مثال عروه زینش بود که مجتهد اول فتوا داد به ذبح به غیر الحدید، بعد ما رفتیم ذبح کردیم ولی نخوردیم، فقط ذبح کردیم، بعد رفتیم مقلد مرجع دیگری شدیم، یعنی اون مرد، رفتیم مقلد مرجع دیگری شدیم یا عدول کردیم، مجتهد دوم گفت من ذبح به غیر الحدید رو اجازه نمیدم، در این مورد قاعده اصولی اجزا رو جاری بگید نمی‌کنه، بلکه میرن سراغ اجزای فقهی، کلن هر جا که دلیل خاص باشه میرن سراغ اجزای فقهی. اینجا هم در بحث اجتهاد و تقلید ادله خاصی مطرحه، لذا با این که در اصول ما عدم الاجزایی باشیم، در فقه تو باب اجتهاد و تقلید فل جمله باید اجزا رو قائل بشیم، اما اینکه چه مقدار اجزا قائل بشیم براساس همون ادله فقهی تعیین میشه. مثلا اگر شما در میان 9 تا دلیل مطرح فقط دلیل عسر و حرج را قبول بکنید، میاید اجزا رو فقط در عسر و حرج را هم شخصی بدانید، میاید فقط در مواردی که حکم تکلیفی باشه، نه حکم بگید وضعی، کدوم آوردیش؟ بله، فقط در مواردی که حکم تکلیفی باشه نه حکم وضعی، فقط در این موارد شما میای و قائل به اجزا میشی، اونم در حدی که به عسر و حرج بیفتی، کما از که آغازی ها رو اگر نگاه کنید همین فتوا رو داره. اگر شما استدلال در اجزای فقهی در اجزای تقلید استدلالتون این باشه که این اینها وقتی که اماره دوم میاد ما حجتی بر بطلان اماره اول نداریم، اقربیتی اماره دوم نسبت به اول نداره، بلکه حتی اگر مجتهد اول اعلم باشد اون فتوای اول اقربیت پیدا میکنه، اون موقع میایم میگی با فرض اعلمیت مجتهد اول مطلقا باید به اماره مجتهد اول عمل کنه، چه اونجایی که عمل کرده باشه چه اونجایی که حتی عملم نکرده، فقط یاد گرفته یا حتی اصلا یاد هم نگرفته، همه اینها رو میایم میگیم مجتهد اول که خیلی گسترده میشه. اگر اومدی گفتی که نه واقعه واحد تحمل دو اجتهاد نداره، یه اجتهاد داره، همون اجتهاد میشه حجت، خب اینجا هم مجتهد اول اجتهادشو کرد شد حجت، کار تمامه، بازم باید بیای بگی که کلا همون فتوای اول مجزیست اگر مجتهد اول عالم باشه. اما اگر به اجماع استناد کردی باید بگی خب اجماع کجاست؟ اجماع فقط در احکام تکلیفی است و اونم فقط در موارد جاهایی که عمل کرده باشه، نه جایی که عمل نکرده فقط یاد گرفته. خب اینطور میشه. تا اینجا رو ناینی گفت و دلیل اول و دوم و سوم نقل کرد، چهارمین هم پذیرفت. ما عرض کردیم دلیل چهارم همون مشکل مدرکیت رو داره که مقرر گفت، حتی ما تو اجماع کشف مدرکی نیستیم، ما اصول متلقاتی، ولی خب اصل متلقات هم اینجا احراز بگید نمیشه، روی این حساب اینم رفت بیرون. بعد گفتیم خب بس ما چی کار میکنیم، حتی وجوه دیگری هم بود که ما قبول نداشتیم، مثلا اطلاق مقامی هم اینجا گفته شده که ما اطلاق مقامی رو اینجا قبول نکردیم، همون اشکالای احمد شهادی رو گفتیم، اشکال جنابتیم که اطلاق مقامی تک دلیل اینجا نداریم، چون در اطلاق مقامی مقام بیان بودن باید احراز بشه و اینکه در مقام بیان وظیفه بعد اینکه شاهد خلاف بوده و چیزی نگفته این احراز نمیشه که اطلاق مقامی ما بتونیم بگیریم، اینو و اطلاق مقامی مجموع ادله مغفول عن بودن قید رو میخواد که اینجا هم دوباره مغفول عن بودن احراز نمیشه، لذا ما اطلاق مقامی هم قبول نکردیم. یا بحث اولویت از روایات عدم اعاده مخالف باز یکی از ادله مطرح بود، که اون استدلال رو هم ما باز قبول نکردیم و همون اشکال های احمد شهادی رو هم میگفتیم که اولویت باید قطعیه باشه. اینجا این احتمال هست که اینجا میخواسته تسهیل بکنه ملحق شدن سنی را به شیعه، از این باب بوده باشه. بعد ما اینو بخواییم تعدی بدیم در مورد شیعه که از یه مرجع به مرجع دیگه میره، نمیاد. حواستون هم باشه شما همه هم که رد کنید حداقل اون موارد اسره حرج رو باید اجزا بدید. چی؟ وقت ما رو با این چرت و پرت تلف نکنید. این از این حرفا دیگه نزن، این زشته، زشته این حرف. من اینا رو قبلا گفتم، این نشونه هم قبلی ها رو هم نفهمیدی. تحصیل که ملاک اجزا نمیشه مرد حسابی، تحصیل نوعیه، مال جعله. اجزا ملاک مجعول میخواد. اول جلسه اصلا ما رو به هم نریز. بس آقا جون، بس بس، این دیگه از اون حرف ها بود. یه صلوات بفرستید هر سو آدم رو در میاد. برگردید یه بار قضیه جعل و مجعول همونجا بخونید دیگه، رو دوباره من نگم. اما صاحب اینم رفت بیرون. مونتا ما اجزا رو از کجا قائل میشدیم؟ ببینید ما اینطوری، خوب دقت کنید، ما اینطوری قائل میشدیم، میگفتیم مسئله در اجتهاد و تقلید مسئله مبتلا به بوده، یعنی یه چیزی بوده که وجود داشته و اون موقع هم بوده، این مسئله جدیده نیست. بعد با این که اون موقع هم بوده اصحاب ائمه روایتی نداریم که این رو بگید پرسیده باشند، ائمه هم در روایتی نیومدن در مورد این بگید صحبتی بکنن، این هم نداریم. جاهایی که، خوب گوش بدید، جاهایی که مسئله مبتلا به باشه و از او سوال نکنند، ائمه هم جوابی ندن، چندین دیدگاه هست. یه دیدگاه اینه که عدم و دلیل، دلیل عدم، که تا همه اونا اینجا هم هستن، ما اینو قائل نیستیم. یه دیدگاه اینه که بریم ببینیم عامه چی میگفتن، هرچی مشهور عامه بود همونو قبول میکنیم، اینم ما اطلاقشو قائل نیستیم. صبر کن. یه دیدگاه اینه که سیره در اونجا حجت میشه و ارتکاز معتبر میشه، اینو هم ما اطلاقش رو قائل نیستیم. پس چی قائلیم؟ ما میگیم وقتی مسئله مبتلا به بود، خوب دقت کنید، و سوال نکردن، ائمه چیزی نگفتن، کشف میکنیم که حجت از ناحیه دیگری تمام بوده. خوب ببین ما چی میگیم، حجت از ناحیه دیگری تمام بوده. بعد باید ببینیم اون حجت چی بوده. اگر تو اون مسئله عقل قطعی بود، آیه قرآن بود، عمومی یا اطلاقی بود که از ناحیه دیگری حجت را تمام میکرد، خب همونها را عکس میکنیم، همون آیه را، همون روایت را، همون اطلاق را، همون عموم را، همون عقل قطعی را. اما اگر اینها هم نبود، کشف میکنیم که اونی که در ارتکاز قوم بگید بوده، همون ارتکاز مورد قبول ائمه هم بوده و همون ارتکاز در نزد اصحاب هم مسلم بوده، تردیدی درش نداشتن که بپرسن. خب بعد اون ارتکاز رو کجا پیدا کنیم؟ حالا بگیم دو تا راه داره. یه راه اینه که بریم ببینیم مشهور عامه در اون زمان تو اون مسئله چه فتوایی داشتن، همون فتوایی که مشهور بوده معلوم میشه مرتکز هم بگید همون بوده. این یکی. این یکی هم این که اگر ما تو روایت، تو اون مورد که روایت نداریم، چون فرض اینه، چون اگر روایت داشتیم اصلا دیگه ارتکاز برای ما مهم نبود. خوب دقت کن شیخونا، جواب سوال تو میگم، اگر روایت تو اونجا داشتیم دیگه اون ارتکاز مهم نبود، میرفتیم سراغ همون روایته. ولی وقتی ما تو اون مورد روایت نداریم، روایت توی مورد دیگه است، ولی از اون تعابیر به کار رفته در اون مورد دیگر، میتونیم حدس بزنیم که ارتکاز قوم چی بوده، که اون ارتکازه تو مانحنفی هم هست، نه اینکه اون روایت مال مانحنفی ها اگه باشه که اصلا ارتکاز رو میخواییم. اینجا هم ما میتونیم ارتکاز رو کشف کنیم. نه مورد روایت اختلاف احادیث خود اهل بیته، ما از روایتی که در اختلاف احادیث اهل بیت باشه در جای دیگه وارد شده تعبیر میبینیم. این تعبیر نشون میده که اینها در موارد امارات که یکیش هم موارد تعارض خبر بوده که مورد اون بگید روایت، ارتکازشون احراز ملاک بوده در ظرف خودش. اون ارتکازه تو معنوفی هم هست. خوب دقت کنید حرف عاشق جوادو که ما هم اینو فعل جمله قبول داریم. البته حرف عاشق جواد این نیست که اون روایت مال معنوفی، اصلا که اون روایت مال معنوفی بود دیگه ارتکاز اعتبار نداشت، می رفتیم تو همون روایت، همون روایت هرچی می گفت همون. فرض اینه که ما توی این مورد مبتلا به روایت بگید نداریم، آیه نداریم، دلیل عقلی نداریم، در این مورد حجت نداریم، آیه رو باید نداریم. بعد در موارد دیگری روایت داریم، آیه داریم، تعابیری که تو اون روایت میشه روایت منظوره دیده میشه، چه از ناحیه سائل چه از ناحیه امام، تعابیری است که نشون دهنده ارتکازی است که اون ارتکاز دیگه محدود به اون مورد نمیماند، ارتکاز تو معنوفی هم میاد. اینجوری کشف ارتکاز میکنه. آره این بله 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 عرض میکنم. یه لحظه صبر کن جواب بگم. سیدنا صبر کن، شما اون نکته ای که ما هم شما هم آقا اون حالا آقا نکته آیه تبریزی که ما هم قبول داشتیم، شما هم نکته ای که ما گفتیم این رو در نظر نمیگیرید. ما تا چون همین اشکالات هست، حالا اون که شما گفتید اصلا خود آیه تبریزی هم تو درس میگه. آره شما میگید روایت تو تعارض خبره مال معنفی نیست. نه تا ارتکاز، ارتکاز رو کشف کنیم. آره ارتکاز این مورد روایت شه، موردش تعارض خبره اینه. حالا اگر شما بگید با این مورد ما عمومیت ارتکاز نمیفهمیم میشه اشکال صغروی. نه اون روایت اینجا رو شامل نمیشه، ارتکازه اینجا رو میگیره، چون در به خاطر اینکه وقتی تعبیر نسخ رو توی اماره به کار میبره، نسخ مفهومش چیه؟ نسخ یعنی اون چیزی که قبلا بوده، بگید درست بوده. این درست بودن اماره یعنی ذوالملاک شدن اماره، این محدود به ظرف بگید تعارض خبره نیست، این دیگه محدود نیست. فتوا هم اماره است دیگه، دیگه محدوده به خبر. درست بودن اماره دیگه محدود به تعارض خبره نیست، چون هر اماره این دیگه توش میاد، خبر باشه چه میدونم بیانه باشه هر چی باشه. این منتهی این ارتکازا، این حجت نیست، این ارتکاز اشعاره، حتی ظهورم نیست. منتها این اشعار میخواد بیاد کاشف از یه ارتکاز بشه که وقتی که تو اون موردی که ما میرسیم دلیل بگید نبود، امام چیزی نگفت، اصحاب چیزی نگفت، میفهم ارتکاز تو اونجا درست بوده. ولی همین ارتکاز تو صلات هم میاد، تو طهارت هم میاد، ولی اونجا میبینیم میان از امام میپرسند و امام هم جواب میده مثل موثقه عمار. طبیعتاً دیگه اونجا ارتکاز به درد بگید نمیخوره. اون ظرافت کار رو دقت کنید، ظرافت کار اینجاست. گروهی مثل آیه احمد شاهرودی، یعنی مرحوم لغوی، معتقدن اصلا ارتکاز حجت نیست. ارتکاز حجت نیست. اگه میخواد حجت بشه باید یا سیره بشه که ما اینجا الان سیره نداریم، یعنی بشه سیره متشرع، یا این ارتکاز بیاد تبدیل بشه مثلا به یک سیره عقلا یا سیره متشرع یا اجماع، یعنی اون عمل احراز بشه. و ما اینجا مشکلی که داریم اون عمل رو نمیتونیم احراز کنیم، صغرویان گیر اینوری داریم، یعنی ما بیایم بگیم سیره مشکل صغروی پیدا میکنه. اینطوریه. گروهی هم ارتکاز رو کلا میپذیرن. ما عرضمون چی بود؟ مثلا خود کاشفی، مثلا آیه قانی رو نگاه کنید، آیه قانی تو ادلش، آیه منتظری هم اینجوریه، آیه بروجردی هم اینجوریه. اینا خود رأی مشهور عامه در یه مسئله را اگر ردی از اون طرف ائمه وارد نشه همین رو حجت میدونن. اینا هم یه گروه هست. ما عرضمون هیچ کدوم اینا نیست، ولو در نتیجه با هر دوتا تو این مسئله تقلید مثل هم میشیم، ولی عرض ما هیچ کدوم نیست. ما چی میگیم؟ ما میگیم خوب دقت کنید، عرض ما اینه، ما میگیم وقتی مسئله مبتلا به بود و بعد اصحاب نپرسیدند، ائمه نگفتند، کشف میکنیم که حجت از ناحیه دیگری تمام بوده. اینجا چی میشه؟ یعنی ما عدم و دلیل، دلیل و عدم رو قبول نداریم. گفتیم اون ادله دیگه های قانه چی شد؟ دارم اونو میگم. ما غلب الله هم آره اونو میگم. حالا ما غلب الله هم میگم باشه. عدم و دلیل، دلیل و عدم را قبول نداریم. چطور؟ چون عدم و دلیل میگن وقتی که نپرس مبتلا به بود، اونا امامم چیزی نگفت، معلوم میشه اینجا هیچ حکمی نبوده. ما اینو قبول نداریم. مثل شیخ انصاری، مثل آقای احمد شاردی میگیم نه، اونی که معلوم میشه این معلومه که حجت تمام بوده، نه اینکه چیزی نبوده. پس عدم و دلیل، دلیل و عدم اینجوری میره بیرون. بعد وقتی حجت تمام بوده بعد ببینیم اون حجت تمام چی بوده. اگر در جای ما آیه ای پیدا کردیم، اطلاق و عمومی پیدا کردیم، یه خلاصه یه چیزی پیدا کردیم که او میتونست حجت را بر اینها بگید تمام بکنه، اینجا ما ارتکاز رو قبول نمی کنیم، اینجا رأی مشهور عامه رو قبول نمی کنیم. دقت میکنید چی میگم؟ اینجا سیره را و ارتکاز را نمی پذیریم. بیریم سراغ اون دلیله. خب این ور جایی که ما با اینا مخالفیم، با مثلا قانون. اما اونی که حالا با آیه احمدشاهی جدا میشیم، اگر رفتیم و بعد تو اون مورد حجتی پیدا بگید نکردیم، حجت هم که میگم نه یعنی یه چیز قطعی که خودمونم قبول داشته باشیم و نه یه چیز پرتی که اصلا به شأن و شونات اونا نخوره که یه همچین چیزی بگید قبول داشته باشن، به تعبیر آیه بروجه که تو اجماع میگه یعنی یه چیزی که بهشون بیاد عقلاءن که بر این اساس استدلال کرده باشن. اگر گشتیم و چون این چیزی پیدا بگید نکردیم، اینجا میگیم پس همونی که مرتکز قوم بوده بگید درست بوده، امام همونو قبول داشته، چون امام وظیفش اتمام حجته. وقتی که اتمام حجت نکرده، خوب دقت کنید عرض ما را، معلوم میشه اونو قبول داشته. ببینید ما مثل اونا نیستیم که میگن امام باید واقع رو میگفته، اگه نگفته واقع همینه. ما میگیم وظیفه همتون حجته، ولی اینوری هم نیستیم که بگیم پس ارتکاز کلن کنار میره. وقتی که حجتی که اونجا به اونا تناسب داشته باشه پیدا نبود، کشف میکنیم که اون ارتکازه درست بوده. حالا ارتکاز از کجا کشف کنم؟ میگم دو تا راه هست. یه راه از فتوای مشهور عامه، اونم در همون زمان و مکان، اونم حالا باشه. یک راه اینه، یه راه هم اون راهی که های تبزه میرم که در روایات دیگر، که مال اینجا روایت نداریم ما، ولی از روایات دیگر، قرائن تاریخی، ما بتوانیم توی مورد دیگری ارتکازی رو کشف کنیم که ارتکازه اینجا هم هست. ولو اون روایت مال اینجا نیستا، ارتکازی که از اونجا کشف میشه است، از تعبیری که راوی استفاده کرد یا تعبیرم، هر کدوم این دوتا بگید باشه، ما ارتکاز رو کشف میکنیم. ما اینا رو قبلا شیخنا عرض میکنم، تا زمان نهایی شیخ طوسی روند رایج، اینا رو تو تاریخ فقه گفتم، این بوده که متن روایت مختار را در مقام افتا می آوردن. روی این حساب ما همیشه اینجوری کشف میکنیم، یعنی تو جهالا فقه بود بیشتر نشد تو میدادن، ما میریم از این کتابایی که اون دوره هست، چون ما قرأت صغرا هم قبول میکنیم، تا زمان شیخ طوسی، فقه الرضای ابن باوی قمی، خدمت شما عرض شود نوادر اشعری قمی، خدمت شما عرض شود ایضاح فضل شازان، ما محمد ابن اسماعیل رو قبول داریم، این کتب فضل شازانی که محمد اسماعیل هم نقل کرده قبول داریم، کتب ایضاح و بقیه کتب فضل شازانی که هست، فروع کافی، فروع کافی زلش بحث داره، من لا یحضر و حل فقیه که خیلی راه گشاست اینجا، من لا یحضر فقیه مال شیخ صدوق قبل از نهایه شیخ طوسیست و در این حال در ضمن روایات بحثای استدلالی هم زیاد میاره، و کتب دیگه ای که از این دوره هست، کتب سید مرتضی، شیخ مفید، ما میریم تو اینا میگردیم، اینایی که مال قبل از نهایه، حتی کتب شیخ طوسی که قبل از نهایه نوشته شدن، نه عده، مثلا عده مال بعده، بعد از توی این کتابا میگردیم، از اینها ما میریم پیدا میکنیم. دقت کردید؟ این نکته تاریخیه. خود آقای بروجردی هم همین کار رو میکنه، آقای بروجردی هم که این راه رو قبول داره، حتی آقای بروجردی اون دومی هم قبول داره، دوتاشو مطلق قال، ایشون هم همین کار میکنه. شما نگاه کنید تو فقه میره از همینا پیدا میکنه تا نهایه. بله عرض میکنم، آیا احمد شارودی هم مثل شما معتقده که اون خزب ما خالف العامه که در روایات تعادل تراجم اومده نفس مخالفت عامه را محبوب میکنه، که دقیقا برعکس چیزی میشه که آیه منتظری و آیه قائنی و آیه بروجردی نقالن، برعکس میشه. ما انشالله البته تو اون تمهیدی آیه شهیدی ما اینو بحث کردیم اون سال اول، حتی در حدی که آقای شهیدی هم گفته بود، بیشتر نه، چون موقع کاملا تمهیدیش تمهیدی بود، مثل الان نه. تو اون تمهیدی من بحث کردم اونجا، ما خالف العامه سه قول اونجا هست، ما معتقدیم این اخذ به مخالفت عامه از باب مرجح فقط. ببین سه قول اونجا هست، یکی میگن این اخذ به مخالفت نفس مخالفت عامه محبوبه، یکی میگه این ممیز حجت از لا حجته که آخونده، یکی میگه این خصوص مرجح باب تعارضه. ما مخالفت با عامه را در باب مرجحات باب تعارض قبول میکنیم، اما اینکه در خارج از باب تعارضم مخالفت با عامه مزیت باشه لزومن یا منقصت باشه، نه هیچ کدوم نیست. بله این مال بحث ماغلب الله، مال اینجا نیست، این حالا تو ماغلب الله، لذا علت این که اینجوری قالیم اینه. البته این که شما اعتراض میکنید حق دارید، به اون جهل و مجهول هم هست، به خاطر این که بعد یه حرف جدید میشه طبیعیه که سوال براتون باشه، چون یه حرف جدید که نمیشه بگی غیر مشهور، تو جهل و مجهول هم عمده اعتراض سر این بود که ما جهل و مجهولی بودیم، مدل آغازی ها اصلا جعل و مجعولی آغازی ها معروف نیست، چون جعل و مجعولی که عمدتاً شما شنیدید جعل و مجعول مسلحت تسهیلیه که مسلک آقای خوئینی هست. آره اینجا هم طبیعه که اینه که میشنوید اعتراض کنید، ولی اونجا هم عرض کردم ما اونی که موضوع بحث و به اینجا میخوره باید بگیم، اونجا اونی که به درد میخورد اصل جعل و مجعول بود و در همون حد میخواستیم بگیم، اینجا هم اونی که به درد میخوره حل قضیه اجزاست، اجزای فقهی که در همین حد میگیم، ولی اگه یه وقت آقای قانی خواست مفصل مبناشو بحث کنه، همین مبنای مثلا همین که مخالفه عامه بود معتبره، ما هم اونجا کامل بحث خواهیم کرد و تفصیلی که قانیم رو خواهیم گفت. ما تفصیل قانیم، و اما در اینجا تفصیل ما اطلاق آقای قاهنی و آقای منتظری و آقای مروجردی و حتی انکار امثال آقای احمدشاهی به یه فتوا منجر میشه. آخرش یه چیز از توش در میاد. سرش اینه که ما هم که اینجا میگیم، میگیم ارتکاز معتبر میشه، بعد که رجوع میکنیم به فتوای مشهور عامه، فتوای مشهور عامه در این بحث اجزاه. پس کشف میکنیم ارتکاز بر اجزا بوده تو باب تو اینجا، ولذا تو اجتهاد و تقلید هم غالب اجزا میشه. مد این روشن شد تا اینجا؟ غالب اجزا میشه. این راجبی اونی هم که مثلا همین شهادی کاشفیت عامه رو قبول نداره، فقط از طریق تعابیر به کار رفته در روایات میخواد کاشفیت رو بیاره، اونم تعبیری نداره جز همون یونسخ. یونسخ هم لازمش اجزاه. اونی هم که با اطلاق مقامی پیش میاد که ما قبول نداریم، دوباره اطلاق مقامی هم میشه اجزا. از نظر ما اینا کاشفیت اون ارتکازه رو دارن، چون روایت هم مال اینجا که نیست که خودش حجت باشه. نه دیگه، وقتی ظهور روایت رو میگیره که بعدم اینجا کسی نمیاد بگه آیه سیدنا، هیچ کسی اینجا نمیاد عدم الاجزا رو فتوا بده، چون میشه خلاف اجماع. خب نه دیگه، اونم باز قطع. نه نه، اسرا حرجش هم قاله، اسرا حرجش هم قاله، اسرا حرج شخصیشو قاله. چرا بابا جون؟ حالا علایا لا تاب، من حالا عبارت یادم نیست، ولی تو ذهنم اینه جایی که دلیلای خاص داریم مثل اسرا حرج، مثل لا تاب میپذیم. بذارین ما غلب الله رو هم بگم، اینم کامل بشه، چون اینم ما غلب الله یه راهی است که یه سری از فقها استفاده میکنن. آقای قانی هم تو کتاب فقه پزشکیش داره خیلی جا رو اینجوری حل میکنن. آقای علی دوست هم که دیگه خیلی زیاد. اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان میگن خب اینجا دلیل نداریم، درست، بریم موارد مشابه رو بگردیم، ببینیم در موارد مشابه شارع چه حکمی بگید داشته، با اون حکم موارد مشابه یه غلبه درست میکنن. دقت کردید؟ بعد اون غلبه رو که پیدا میکنن دیگه بر جاهای مختلف تطبیق میدن الا ما خرج به دلیل. اینو میگن قاعده ما غلب الله. روشنه؟ قاعده اینم که آیشه میگه بدعت های همه شده، میگه نه بدعت نیست، نه بدعت تو قبلی هم بوده، ولی برای این هست. مثلا میرزای قومی هم اینو داره، تقلیب. آیه شوبیری هم تو درساش از این استفاده میکنه زیاد، مثلا تو بحثا رجالیش قاعده ما غلب الله بهش میگن. حالا اون مال حدیث لاتاده، اونو الان واردش بود، خودش ماجرا مفصل داره. عرصه ما غلبه اینو میگن قاعده تقلیب. اجمالا اشاره کنم، ما قاعده تقلیب و کلن مثل استادمون منکر نیستیم، آیم شده منکره، مثل اینا هم قائل نیستیم. پس چی میگیم؟ ما میگیم توی قضیه تقلیب باید اون اطمینانه بگید بیاد، یا اگر موضوعات ظاهر حال بیاد. خوب این دیگر دقت کن، و اونم ما میگیم جایی میاد که کثرت یک طرف با ندرت طرف مقابل باشه. ما اینجا ندرت طرف مقابل نداریم. بابا موثقه اما رو مگه ندارید میگه عدم الاجزا؟ اینا رو داریم. حجیت تقلیب رو ما از کجا میپذیریم؟ یا اطمینان بیاد یا ظاهر حال بیاد. اطمینان اینجا نمیاد، ظاهر حال اگه هم بخواد بیاد همون قدر متیقنش میاد که همون فتوای آغازیه. اطمینان بیشتر نمیاد. ظاهر حالم کثرت یک طرف با ندرت مقابل رو میخواد، ندرت مقابل نداریم، لذا تقلیب رو هم اینجا جایی نمیدونیم. اما نه اینکه تقلیب رو کلن منکر باشیم. اینم راجع به این. یکی یه چیز دیگه هم گفت خواستم بگم تو این بحث اشاره کنم. گفتم سه مسلکه تو تعادل تراجی دیگه. بله این این روایت رو خواستم بخونم، این اولش اصلا تعدادی روایت هست که این، چون من الان یه چیزی گفتم مثل ادعاست، گفتم مسئله مبتلا به بوده و بعد با این که مبتلا به بوده نه راجع به اجزایش یا عدم اجزایش اصحاب سوال کردن نه امام چی گفته. جالبه ببینید تو اجتهاد تقلید اینطوری ها، تو صلات پرسیدن امام حرف زده لاتات، تو وضو و غسل پرسیدن امام جواب داده موثقه عمار، توی حج پرسیدن امام جواب داده، تو خیلی جا داریم که پرسیدن امام جواب داده. نه این اجتهاد و تغییر احتمال مبتلا به بوده، چون همون یه دفعش کلی این ورانور میشه. نه چقدر خیلیه، چقدر خیلیه، گوش بده. احتمال روایت هم داریم، بعد این تکه ها نیپرسه. حدثنی ابی، گوش بده آدرس کافی چاپ اس. این کلام میخونم از کامل الزیارات، کامل الزیارات صفحه 248 ابن قولوی صاحب کامل الزیارات میگه حدثنی ابی، ابیش که میشه همین که این روبرو مرسه گلپایگاه دفن، صاحب کتاب المزار، ان سعد ابن عبدالله اشعری قمی، کسی که کتاب نوشت در فرق بین تو اصول، یه کتاب نوشته بود خیلی معروفه، تخصیص و نسخ، رساله‌ای داره در فرق بین تخصیص و نسخ، قابل توجه اونایی که مثلا از کجا حرف میزنن که میگن اصول اون موقع نبوده. آره یه کتابی داشت در خصوص، الان نیست، نجاشی نقل کرده کتاب رو، سیل مرتدادش مطلب نقل کرده، اصلا خود کتاب رو نجاشی نقل کرده، مطلب سیل مرتضا نقل کرده، مثلا سند صحیح هست. بعد سعد ابن عبدالله اشعری قمی میگه سألتو ایوب ابن نوح، ایوب ابن نوح که بابا ابن نوح، شما چقدر کتاب کار کرد، نجاشی این همه تو نقلاش میگه قاله او ابن نوح، ابن نوح اینونه، ایوب ابن نوح از آره استادش بود، از نه استاد نجاشی مستقیم نیست آقا جون، کی میگه اینا، مرد مومن، نجاشی قرن پنجمه، ابن نوح مال قرن سومه، ها غیر مستقیم درسته، ابن نوح گوش بده، گوش بده آقا، ابن نوح از فقهای دوره غیبت صغراست که هم فقیه هم رجالیه، بعد یکی از منابع مهم رجال نجاشی همین رجال ابن نوحه که زیادمش نقل میکنه، این از فقهای غیبت صغراست، سعد ابن عبدالله اشعری قمی شاگردش بوده، اینا هم دوران با بصائر الدرجات اون دوره میشه، با همیریا، همیریا بودن تو بغداد، پدر و پسر نایب اول دوم با اونا هم دارن. الایال میگه سأل تو ایوب ابن نوح ان تقصیر صلات فی هذه المشاهد، یعنی مکه، مدینه، کوفه و قبر الحسین، مواضع اربعه. بعد فقال، کی قال؟ ابن نوح. ببین ابن نوح گفت انا اقصر، من اینجا چکار میکنم؟ قصر میکنم. و کان صفوان یقصر و ابن ابی عمیر و جمیع اصحابنا هم یقصرون. این تعبیر نشون میده همین مسئله، چون ما از اون بر فتوا به تأخیر هم داریم که معروفه، تو اصحاب هم داریم، نشون میده همین مسئله در خود اصحاب، بگید اختلاف فتاوای اجتهاد، اختلافات اجتهاد، این نیست که اون زمان نبوده یا خیلی نادر بوده، یکی دو تا بوده، یک این یه نمونه از اختلاف. نمونه بعدی چی؟ از امام من ادامه شو نمیدونم. روایت بعدی علی ابن محضیار رفتید از اون ورم فتوا به تأخیرم که مشهوره، اینو آوردم که برید غیر مشهورم بودن. آره اون فکر کنم موقع نمازه. روایت دیگه هم هست، آیه پرنیان داره، این روایت تو گروه بذار، گوش میدید توی گروه بذار بچه ها ببینن، بعد تقریر اونایی که می‌نویسن بیارن، اون یه روایت دیگه هم هست مهمه برای این بحث که ما عامه رو میگیم نگاه کنید. روایتی است که نشون میده خیلی از اصحاب ائمه در کیفیت اصحاب ائمه دورا نه نزدیک در کیفیت نماز همون چیزی که عامه میخوندن میخوندن و سوال هم نمیکردن، فکر میکردن همون درسته، حتی از بنی هاشم هم بودن. این روایتش هم بذار که این روایت نشون میده فل جمله این هست که اگر یه چیزی تو عامه رایج بود اینا هم عمل میکردن مگر خلافش ثابت بشه، اون اطلاق نفس مخالفت مطلوبه با اینا رد میشه. البته اطلاق این ورش هم ما قبول نداریم که همش اینجوری بوده، روایت اونوری هم هست که یه جاهایی هم نه مخالفت بود. اینو بذارید تو گروه دیگه، من فردا روایتشو نخونم، تو هم گروه بذارید، تو تقرات هم برید. فردا انشالله مقدمه واجب رو از کفایه شروع میکنید. اگر یه دفعه آقای قاضی اومد تفصیلا راجع به این مبانی بحث کرد، ما هم تفصیلا بحث خواهیم کرد، ولی خب ما خودمون این تفصیلات رو عرض کردم قائلیم به نظر من درسته. نه دیگه فردا از اول مقدمه واجب کفایه، مقدمه واجب کفایه. والحمدلله رب العالمین.